با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل 12. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رابطه با خدا، رابطه با هدایای روح، رابطه با ایمانداران دیگر، رابطه با غیر ایمانداران. اکنون بخش پایانی کتاب رومیان را آغاز می‌کنیم. شاید به یاد آورید که اولین 8 فصل تعلیمی بودند. 3 فصل بعدی به مراحل تاریخی اشاره داشتند و اکنون تأکید در این بخش آخر وظایف می باشند. در اینجا به کاربرد عملی آموزش ها و استدلال های الهیاتی توجه می کنیم که پولس قبلن درباره آنان سخن گفته بود. اکنون انجیل کفش به پا کرده و قدم بر می دارد. در اولین بخش کتاب رومیان خواننده کلاهخود نجات و سپر ایمان را دید، اما در این بخش آخر پاها به آمادگی انجیل صلح در حرکت می باشند. ما بایستی در جنگ روحانی بایستیم، در زندگی خود قدم برداریم و مسابقه ایمان را بدویم. ممکن است شخصی بگوید که قبلاً در مورد کاربرد عملی در بخش مربوط به قدوسیت مطالعه و بررسی کردیم. در آنجا نیز انجیل کفش به پا کرده و قدم برداشت. بله، این حقیقت دارد. ولی یک تفاوت عمیق بین این دو بخش وجود دارد. در موضوع قدوسیت به شخصیت مسیح توجه داشتیم و در این بخش به رفتار مسیحی توجه خواهیم کرد. در آنجا انسان درونی مورد نظر بود، در اینجا انسان بیرونی بررسی می شود. امتیازهای فیض را مشاهده کردیم، اکنون در مورد فرامین و مقررات فیض تفکر می کنیم. بشارت راه زندگی بایستی با شهادات زندگی پیروی شود. اعلام عادل شمرده شدن توسط ایمان بایستی با فعالیتها و تلاشهای زندگی اثبات شود. ایمان و عمل به هم وابسته‌اند. اکنون که به این بخش آخر کتاب رومیان وارد می شویم، نکته دیگری نیز وجود دارد که باید به آن دقت شود. رفتار مسیحی بایستی در این دنیا با رابطه‌ای که او در تماس با آن قرار می گیرد بیان و نمایان شود و این روابط بایستی به صورتی تنظیم و معین شود. بسیار آسان است که مقررات و قوانین رفتاری مشخص و تعیین کرد، ولی پولس چنین کاری را نمی کند. او ما را از مقررات مذهبی و شریعت موسی آزاد ساخت و قصد نداشت که ما را از آنها آزاد سازد برای اینکه تحت یک نظام و سیستم قوانین دیگر قرار دهد. مسیحیان زیادی هستند که خودشان را مسیحیان جدا از بقیه می نامند، چون این کار یا آن کار را انجام نمی دهند و چندین کار دیگر را نیز انجام نمی دهند. در ضمن بگویم آرزو می کنم کاش آنان کاری انجام می دادند. من متوجه شدم که این گونه افراد زبانی غیبت کننده دارند. بهتر است در ارتباط با آنان مراقب و هوشیار باشید. آنها باید تشخیص دهند و بپذیرند که به یک فرزند خدا قوانین و قواعد، دستورات و فرامین داده نشده است. اما پولس اصول مهمی را مشخص می کند که بایستی یک ایماندار را هدایت کند. روح القدس که به ایمانداران داده شده به او یک نقشه زندگی می دهد که مسیر و پیچ و خم زندگی را نشان می‌دهد، اما حد و سرعت حرکت را معین نمی‌کند. او هتل ها و رستوران های بین راه را معرفی و پیشنهاد می کند بدون اینکه به ایماندار دستور و فرمان دهد که حتما باید در یکی از آنها توقف کند. انحراف ها به طور واضح مشخص شدند و هشدارها نیز برای توجه و دوری از آنان وجود دارند. شهر بیهودگی ها و سرگرمی ها نامگذاری شده و مسیرهای خروج از آنها نیز مشخص می باشند. به ایماندار گفته شده که آنجا را ترک کند بدون اینکه مسیر دقیق خروجی به او داده شود. راه‌ها و مسیرهای گوناگونی برای ترک آن شهر وجود دارند. ما اکنون از فراز کوه فصلهای 8 تا 11 رومیان پایین می آییم و قله رومیان فصل 11 آیه 33 الی 36 را پشت سر می گذاریم و اکنون به داخل دشت هموار وظیفه وارد می شویم. وظیفه ساده ای است. اینجا جایی است که همه زندگی می کنیم، حرکت کرده و می باشیم. رابطه با خدا. در رومیان فصل 12 آیه 1 می خوانیم: ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. به عبارت دیگر می گوید: بنابراین ای برادران، با رحمتهای خدا از شما التماس می کنم که بدنهای خود، تمام شخصیت و وجود خود را به عنوان یک قربانی زنده و جدا شده برای خدا و مقبول نظر او تسلیم خدا کنید، که این است خدمت منطقی و روحانی شما که نسبت به خوشنودی خداست. دقت کنید که کلمه بنابر این که در متن اصلی این آیه وجود دارد همه چیز را به آنچه که قبلا گفته شد وصل می کند. اگرچه به طور مستقیم به آنچه در آیات قبلی گفته شد مربوط می باشد، ولی به نظر من پولس در اینجا تمام فصل‌های قبلی را در نظر داشته و جمع‌بندی کرده و با کلمه بنابراین ادامه می دهد. از شما التماس می کنم نشانه زبان و شیوه سخن گفتن فیض است و نه قانون و شریعت. در اینجا هیچ رعد و برقی نیست که از کوه سینا نمایان شود و همه را بهراساند و به وحشت بیندازد. موسی فرمان داده و حکم می کند، پولس نصیحت کرده و تشویق می کند. آیا پولس می توانست حکم و فرمان دهد؟ خب پولس به فیلمون می گوید که می توانست به او حکم کند و دستور دهد، اما چنین نمی کند. پولس حکم و فرمان نمی دهد، بلکه او می گوید از شما التماس می کنم. با رحمتهای خدا یک عبارت جمع است. در زبان عبری به فراوانی و زیادی رحمت خدا اشاره می کند. خدا در رحمت دادن ثروتمند است. دوست من، خدا رحمت فراوان و بسیار زیاد دارد. او به اندازه کافی رحمت دارد. خدا به مقدار بسیار زیاد از آن برای من استفاده کرده، اما هنوز هم بسیار فراوان برای شما باقی دارد. کرمه رحمت یعنی دلسوزی، همدردی، حس ترحم، دلرحمی و مهربانی خدا. دلسوزی و محبتی که هیچگاه شکست نمی خورد. از ما دعوت شده یا فرا خوانده شده ایم که خود را تقدیم کنیم، هدیه و تسلیم کنیم. این همان کلمه ای است که شاید به یاد آورید در فصل 6 داشتیم. البته بعضی از مفسرین بر این نظریه هستند که در آنجا اشاره به ذهن و فکر می کند. تسلیم در ذهن و درون فکر مورد نظر است، ولی در اینجا اشاره به خواست و اراده می کند. من فکر می کنم اینو تفاوت گذاشتن غلط است. در هر دو مورد به اراده و خواست اشاره می شود. در فصل 6 راه و روش شخصیت مسیحی این است که خود را تسلیم او کند. در اینجا تسلیم شدن راه و روش رفتار و تقدیس یک مسیحی می باشد. او می گوید که بدنهای خود را تسلیم کنید. یعنی تمام شخصیت و وجود خود را تقدیم کنید. بدن وسیله و ابزاری است که توسط آن خودمان را بیان و نمایان می کنیم. ذهن و فکر، تمایلات و احساسات، اراده و خواست و روح القدس می تواند بدن را به کار بگیرد و از آنها استفاده کند. مفسری به نام وینسنت این آیات را با آیات زیر جمع‌بندی کرده و یک دیدگاه کلی را نتیجه گیری می کند. به ما گفته شده که با بدنهای خود خدا را جلال بدهیم. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 20 می خوانیم خدا شما را به بهای گران خریده است، پس تمام اعضای بدن خود را متقابلن برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. و فیلیپیان فصل 1 آیه 20 میگوید آرزوی قلبی و امید من این است که هرگز در انجام وظایف خود شرمنده و سرفکنده نشوم، بلکه همواره آماده باشم تا در تمام سختی ها با کمال دلیری درباره مسیح سخن بگویم، همان طور که در گذشته نیز چنین کردم، تا بدین وسیله چه زنده باشم و چه مرده باعث سربلندی مسیح گردم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 10 می خوانیم همان گونه که مسیح با مرگ روبرو شد، ما نیز همواره در خطر مرگ قرار داریم، پس زنده بودن ما در واقع دلیلی است بر زنده بودن مسیح. با اعمال ارادی و خواست خود تمام شخصیت و وجود خود را در اختیار خدا می گذاریم. این خدمت عقلانی یا منطقی ما است که باعث خوشنودی خدا می باشد. در رومیان فصل 12 آیه 2 می خوانیم رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. کنت وست یک ترجمه و تفسیر عالی از این آیه کرده است. به ظاهرسازی بیرونی و یک تصویر فرضی از خود خاتمه دهید. آنچه که از درون شما بیرون نمی آید و نماینده و معرف وجود درونی شما نیست، بلکه مثال و تصویری از زمان حاضر است. اما ظاهر بیرونی خود را بر طبق وجود درونی خود توسط تازه کردن ذهن و فکر خود تغییر دهید، که سبب می شود خود را در آزمایش گذاشته تا اراده خدا، یعنی آن اراده خوب، مورد پذیرش و کامل خدا را دریابید و آنچه را پیدا کنید که تشخیص داده و مورد موافقت شما باشد. اگرچه این یک ترجمه تشریحی و توضیحی بر آیه است، اما در واقع دقیقاً همان مطلبی است که پولس میگوید. منظور پولس این است که ایماندار نباید سبک زندگی خود و رفتارش را با شیوه و روش مردم اطراف خود بسازد و به ظاهر آنان توجه داشته باشد، حتی به آن افرادی که در کلیسا هستند. من دو یا سه گروه از مردم را میشناسم که وقتی در جلسه دور هم جمع میشوند، ظاهری را به نمایش میگذارند که به هیچ وجه واقعی نیست. آنان بسیار پرهیزکار و مؤمن به نظر میرسند. وقتی در جلسه عبادتی یک شنبه شب یکدیگر را ملاقات میکنند، تا تصور میکنید که همگی حاله های نورانی در اطرافشان دارن که می درخشن. این اشخاص معمولی و طبیعی نیستند. اما با وجود این، اگر می خواهید بدترین و کثیف‌ترین نوع غیبت ها و سخنچینی ها را بشنوید، بایستی با این گروه افراد ملاقات کنید. فرزند خدا نباید مانند آنان باشد. شما باید معمولی و طبیعی باشید. و یا شاید بایستی بگویم معمولی و فوق طبیعی. خیلی آسان است که نقش بازی کرد و معنی واقعی ریاکاری و ظاهرسازی همین است. کلمه ریاکار در زبان یونانی با کلمه هنرپیشه هم معنی است. این گونه افراد مانند هنرپیشه نقشی را بازی می کنند و خودشان نیستند. مفهوم دیگر کلمه ریاکار در زبان یونانی به معنی به درستی پاسخ دادن است. در کار هنرپیشگی به این معنی است که هنرپیشه بایستی در مقابل علامات و اشارات داده شده پاسخ و عکس العمل درست را نشان دهد و آنچه را بگوید که در آن نقش باید بگوید. در زندگی روزانه ریاکاری به نظر می رسد داشتن شخصیت و انجام رفتاری است که از خود ما نیست، آنچنان بودن که نیستیم. من در طی سالیان آموختم کسانی که ممکن است با لبخند به شما پاسخ می دهند و با شما می خندند و به اصطلاح شما را تشویق می کنند ممکن است بدترین دشمنان شما باشند. بودن با چنین اشخاصی خطرناک است. شکسپیر گفته است که دنیا یک صحنه نمایش است و هر فرد باید نقش خود را بازی کند. اما این مطلب در مورد ایماندار حقیقت ندارد. یک ایماندار بایستی اصیل و صادق باشد، چون روح القدس در حال کار کردن در درون او می باشد و زندگی او را با تازه و نو کردن ذهن و فکرش تغییر می دهد. پولس بارها و به طور متوالی توجه را به این نکته جلب می کند. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می گوید اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه روشن و شفاف جلال خدا را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. و همچنین در تیتوس فصل 3 آیه 5 می خوانیم و ما را نجات داد، او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. توسط اجازه دادن به روح خدا که ذهن و فکر را تازه بسازد، یک ایماندار قادر خواهد بود خواست و اراده خدا را آزمایش کرده و خیریت و خوبی آن را تشخیص دهد. در همان لحظه که من و شما خود را در شرایط فرضی قرار داده و بخواهیم آنچه را نیستیم وانمود کرده و ظاهر سازی کنیم، برای ما غیر ممکن خواهد بود که اراده و خواست خدا را در زندگی خود تشخیص دهیم. توسط تسلیم شدن و تقدیم کردن اراده خدا برای زندگی ایماندار نیکو می شود و با اراده و خواست ایماندار دقیقاً و به خوبی هماهنگ می گردد. در ابتدا خواست و اراده خدا برای ایماندار نیکو و خوب به نظر می رسد و سپس مورد پذیرش ایماندار شده و در نهایت کامل می شود، بدین صورت که اراده و خواست ایماندار با اراده و خواست خدا یکی و برابر می شود. دوست من، شما نمی توانید این وضعیت را بهتر کرده یا اصلاح کنید، فقط بایستی خود را تسلیم او کنید. به همین دلیل است که پولس در فیلیپیان فصل 4 آیه 13 می گوید هرچه خدا از من بخواهد با کمک مسیح می توانم انجام دهم، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد. ایماندار می تواند تمام کارهایی را که تحت خواست و اراده خدا می باشد انجام دهد. چقدر عالی است که مجبور نباشیم نقش مسیح بودن را بازی کنیم، بلکه طبیعی باشیم و اجازه دهیم روح خدا حرکت کرده و از طریق ما کار کند. آنگاه تجربه می کنیم که خدا چگونه ما را در زندگی روزانه هدایت می کند و خواست خیش را توسط ما به انجام می رساند. رسیدن به آن مکانی که همه چیز را فقط به خدا بسپاریم چقدر عالی است و پولس از ما التماس می کند که چنین کاری را انجام دهیم. این راه خوشبختی و شادی است. این راه کامیابی و خوشی در زندگیتان است. اگر شما در کلیسا یا گروهی از افرادی می باشید که نقش‌هایی را مانند هنرپیشگان بازی می کنند، به خاطر خدا از این کار دست کشیده و روش خود را تغییر دهید. سعی کنید به عنوان یک مسیحی طبیعی زندگی کنید و روشی را انتخاب کنید که بتوانید صادق و اصیل باشید. مهمترین پرهیزکاری شما این است که از ریاکاری پرهیز کنید. چندی پیش مردی به من گفت او و همسرش تصمیم گرفتن که دیگر به جلسات گروه مذهبی خاصی نروند. از او پرسیدم چرا و او گفت ما از رفتن به جایی که بایستی خود را آنطوری که نیستیم نشان دهیم خسته شده ایم. هر یک از افراد آنجا کاملا غیر طبیعی هستند. چگونه متوجه این موضوع شدید؟ در یک موقعیت شغلی با یکی از اعضای فوق مذهبی و به اصطلاح بسیار پرهیزکار این گروه ملاقاتی داشتم. به سختی می توانستم دوباره او را تشخیص دهم. رفتار و شخصیت او در محیط کارش کاملا متفاوت بود. این شخص وقتی در میان آن گروه مذهبی و پرهیزکار نبود، کاملا همانند مردم دنیا رفتار می کرد و شبیه آنان بود. چقدر عالی است که بتوان با کمک روح القدس یک مسیحی طبیعی بود و از برکات خدا لذت برده و شادمان بود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.